بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل اول مطلبی که به عنوان مطلب دوم در تنبیه ارائه شد، تفکیک بین وحدت مطلقه و عامه و وحدت مغیره و خاصه که مقابل تفسیر هست بود. این بحث رو با توضیحاتش گذراندیم. یه مقدار عبارت مونده بود که اون عبارت ها رو میباشت میخوندیم. در عبارت های باقی مونده یک نظیری و مشابهی برای این بحث در فلسفه ارائه میکنه و اون هم تفکیک خارجیت مطلقه و عامه هست از خارجیت مغیره و خاصه که در مقابلش ذهنیه، وجود ذهنی هستش. ما از یک سو در فلسفه وجود رو تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و خارجی، از یک جهت میگیم که وجود مسابق است با خارجیت. خب اینه چجور میشه؟ از یک جهت وجود مسابقت داره با خارجیت، این خارجیت منظور همون ترتب آثاره. از یک سو در یکی از مراحل و مباحث فلسفی وجود رو تقسیم میکنیم به وجود خارجی و ذهنی. این خارجی با اون خارجی تفاوتش در چیه؟ علامه این بحث رو مطرح فرمودن و توضیح دادن. یه وقتی شما وجود رو و شی رو به لحاظ خودش نگاه میکنید، نه در مقایسه با اشیای دیگر. اگر به لحاظ خودش نگاه بکنید، میبینید آثاری از او مترتب میشه، پس خارجیت داره. خارجیت به معنی ترتب آثاره. هر چیزی رو به لحاظ خودش نگاه بکنید، یه آثاری خواهد داشت بالاخره. اگه هیچ اثر نداشته باشه، پس معلوم میشه که اصلا وجود نداره، شی نیست. همین که وجود داره و حد ولو این که وجود ذهنی هم باشه، ولو این که وجود ذهنی هم که باشه، این بالاخره یه وجودیه، یه آثاری داره. مثلا یکی از خاصیتاش اینه که حکایت میکنه، هستش، وحدت داره، درسته؟ خیلی از احکام، صفات، آثار رو در فضای خودش داره. شما رو هر چیزی دست بذارید به لحاظ خودش که نگاه بکنید، از این حیث که موجوده، از این حیث که هستش، خب آثاری داره و طبیعتاً باید بگیم عین خارجیته. پس این یک برداشت ما از خارجیته. اما یه وقتی شما شی رو در مقایسه با اشیاء دیگر میسنجید، وقتی شی رو در مقایسه با اشیاء دیگر میسنجید، اینجا میبینید بعضی اوقات در این مقایسه ها دو چیز وقتی با هم مقایسه میشن، میبینید این شی در این وضعیت ترتب و آثار متوقع از او رو داره، ولی مشابه این شی در یک وضعیت دیگر میبینید آثار متوقع ازش برش مترتب نمیشه. در اونجا اونی رو که آثار متوقع از او مترتب نمیشه رو میگید ذهنی، اونی رو که آثار متوقع از او ازش صادر میشه میگید خارجی. این یه جور ترتب آثار و عدم ترتب آثاره که ذهنی و خارجی میسازه، که این خارجی، خارجی مغیره و خاصه است در مقابل ذهنی، برخلاف اون خارجیت معنای اول که مطلقه استش و همه وجودها و حتی وجود ذهنی رو هم شامل میشه. الان میفرماید این همین بحث در مسئله وحدت هم جریان داره. یه بار شما شی رو به لحاظ خودش دارید نگاه میکنید، از این جهت که موجوده، خب قطعاً یکی از اوصافش وحدته، یه وحدتی داره. این میگیم وحدت مطلقه و عامه. همه وجودها، همه اشیا به لحاظ خودشون این صفت وحدت رو دارن، ولو اینکه در یک فضای دیگر ما به این شی بگیم کثیر. ولی الان این شی کثیر چون به لحاظ خودش مد نظر قرار گرفته، یه صفت وحدتی داره. این میگیم وحدت مطلقه و عامه که مساوی با وجود. اما گاهی از اوقات میبینید شی رو در مقایسه با اشیای دیگر میخواید بسنجید و بحث وحدت و کثرت رو به اون نسبت بدید، اون وقت میبینید در این شی یک عدم انقسامی هست که این عدم انقسام در اون شیی که قیاس به او کردیم نیست. لذا میگیم از حیث این انقسام و عدم انقسام، این شی واحده، اون شی کثیره. چون این اون انبسام و قسمت پذیری مورد نظر رو نداره بهش میگیم واحد، اون شی این انبسام رو داره بهش میگیم کثیر. در مقایسه این بحث پیش میاد. در اینجا ما با وحدت دیگری آشنا میشیم به نام وحدت خاصه و مقیده که در مقابل کثیر رو داره، اون وحدت مطلقه مقابل نداره، همه اشیا رو شامل میشه. بنابراین این دو تا حرف هیچ تناقضی با هم دیگه ندارن. از یه جهت ما میگیم وحدت مسابقه با وجوده، چون منظور ما از وحدت چیه؟ وحدت مطلقه و عامه. از یک جهت میگیم وحدت در واقع غیر از کثیر هستش و بخشی از موجودات رو شامل نمیشه، بخشی از موجودات کثیر به ما و کثیر هستن و واحد نیستن، که منظور ما از این واحد چه واحدی؟ واحد خاصه و وحدت خاصه و مقید هستش که مقابل داره و مقابلش موجود کثیر هستش. اینا هیچ تنافیی با هم دیگه ندارن. و نکته دیگه که باید ازش استفاده بکنیم اینه که بحث ما در کل این مرحله در ارتباط با وحدت عامه و مطلقه نیستش، اون جزء احکام کلی وجوده. بحث ما در این مرحله در خصوص وحدت خاصه و مقیده ای که مقابلی داره به نام کثیر. اجازه بدید این مقدار از عبارت رو بکنیم تا برسیم به بحث جدید. توضیح و ذالکه عرض کردیم دیروز که در نهایه مثلا داره نظیر و ذالکه و همون هم خوبه، چون فقط از باب تبیین یک امر مشابه میخواد یه مقدار مسئله رو در بحث وحدت روشن بکنه. توضیح و ذالکه انا کما نأخذ الوجود تارتن من حیث نفسه و وقوعه قبال مطلق العدم، چنانچه ما وجود رو اخذ میکنیم گاهی از اوقات از حیث خودش، یک شی رو یک وجود رو به لحاظ خودش مد نظر قرار میدیم، از این باب که معدوم نیستش، یعنی و وقوع این وجود در مقابل مطلق عدم، این از این باب که هستش، از این باب که موجوده، از این حیث او رو مد نظر قرار میدیم، میبینیم فیتی رو این الخارجیه و حیثیت ترتب الاثار. این باب باب تفسیریت خارجیت داره معنا میکنه، خارجیت یعنی همون حیثیت ترتب آثار، همین که آثار داشته باشه اینو میگیم خارجی. خب شما اگر وجود رو به لحاظ خودش نگاه بکنید که معدوم نیست بلکه موجوده، این عین خارجیت و ترتب آثار قطعا آثاری خواهد داشت. حالا کار نداریم آثارش چیه، قطعا اثری خواهد داشت و همین یعنی خارجیت. این خارجیتی که الان ما باش آشنا شدیم خارجیت مطلقه است، یعنی در ارتباط با هر وجود باشه. اما و نأخذه تارتا اخرى، اما گاهی از اوقات همین وجود را عقل میکنیم مد نظر قرار میدیم مورد بررسی قرار میدیم، فنجده فی حال فترتب علیه آثارو، میبینیم این وجود و این شی در یه وضعیت آثار متوضع از او برش مترتب میشه، از او سر میزنه، و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک الاثار، در وضعیت دیگر میبینیم همون آثاری که در حال دیگر ازش صادر میشد الان ازش صادر نمیشه و برایش مترتب نمیشه. و این ترتبت علیه آثار و نفرات، گرچه یک آثار دیگه یه هم برایش مترتب میشه از باب خارجیت مطلقه، از باب خارجیت مطلقه یه آثار دیگه برایش مترتب میشه، ولی از حیث آثاری که ما ازش توقع داشتیم میبینیم اون آثار ازش صادر نمیشه، فقط در یک وضعیت آثار مورد توقع ازش صادر میشه. ما اینجا با یک خارجیت دیگری روبرو هستیم، یعنی با یک ترتب آثار دیگری روبرو هستیم که در مقابلش ذهنی ما داریم. اونجایی رو که ترتب آثار نیست بهش میگیم ذهنی، اونجایی که ترتب آثار هستش میگیم خارجی. مثل انسان، وجود انسان تارتن به نحوی هستش که آثار متوقع از او ازش صادر میشه، می‌بینید رشد داره، نمو داره، حس داره، ادراک داره، زندگی داره، شرایط مختلف داره. یه جا می‌بینید که همین وجود انسان هست ولی اون آثار دیگه برایش مترتب نمیشه، گرچه آثار دیگه برایش مترتب میشه، یعنی خارجیت مطلق هست، اما اون آثار دیگه مترتب نمیشه. پس اینجا ترتب آثار به معنای خارجیت یک معنای دیگه بروز کرده، ترتب آثار به معنای خارجیتی که در مقابل وجود ذهنی قرار داره، در مقابل وجود ذهنی، اینو میگیم خارجیت خاصه. و فنعد وجوده المغيث وجودا ذهنيا لا يترتب عليه الآثار. پس بنابراین وجود مغیث رو ما تو بحث وجود ذهنی ها گفتیم، در وجود ذهنی خود وجود ذهنی یک وجود قیاسیه، حکاییه، توجه کردید؟ یعنی فقط میخواد یک چیز دیگه رو نشون بده در بحثی که در جا خودش شد. اما مغیث علیه هستش همیشه وقتی که تو خارج هستش، مغیث وجود ذهنیه، مغیث علیه اونی هستش که در خارج هست. وجود انسان در ذهن اینو میگیم مغیث، وجود انسان تو خارج رو میگیم مغیث علیه. تو این بحث البته میتونیم عکس اینم عمل بکنیم، ولی چون تو وجود ذهنی به این شکل عمل کردیم، الان هم الان به این شکل میگه، ما هم به این شکل توضیح دادیم. گرچه در بحث ما نیاز نداریم که حتما مغیث رو وجود ذهنی و مغیث علیه رو وجود خارجی بگیریم، میتونیم عکس اینم عمل کنیم. فنعد وجود هل مغیث، پس وجودی که قیاس کردیم با چیز دیگر و میبینیم آثار برش مترتب نمیشه، اینه میگیم وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الآثار، که آثار برش مترتب نمیشه. و وجوده المغیث علی وجودا خارجیا تترتب علیه الآثار. و وجود مغیث علی یعنی همین وجود انسان که تو خارجه، اون رو میگیم وجود خارجی که آثار برش مترتب میشه. این ترتب آثار یک نوع خارجیت ویژه میسازه که خارجیت در واقع خاصه و مقیده در مقابل ذهنیه. این تترتب علیه آثار توجه به وجود خارجیان، این خارجی غیر از خارجیت مطلقه ای هستش که در صدر عبارت ما باش آشنا شدیم. ولا ینافی ذلک قولنا ان الوجود یصادق العینیت والخارجیه و انه عین ترتب آثار. این که ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و خارجی، این حرف هیچ منافات ندارد با اون حرف دیگر ما که میگیم وجود مسابق استش با عینیت و خارجیت و ترتب آثار، چون مراد ما از اون خارجیت و ترتب آثار خارجیت مطلقه و عامه استش که در احکام کلی وجوده. ولا ینافی ذلک قولنا ان الوجود یسابق العینیت والخارجیه، وجود مسابقت داره با عینیت و خارجیت، و انه عین ترتب الاثار، یعنی وجود عین ترتب آثار، مثلا وجود که پای وجود به میان میاد قطعا ترتب آثار خواهد بود، اما چه آثاری الان کار نداریم، ولی بالاخره باید اثر داشته باشه. خب چطور در بحث خارجیت و ذهنیت اینها مسئله به این شکله؟ در مسئله وحدت مطلقه و وحدت خاصه مسئله به همین شکله. کذالک، این کذالک جواب اون انا کما نعخذ الوجود تارتا کذا و کذا، کذالک همچنین ربما نعخذ مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاسه، چه بسا ما مفهوم واحد را به وضعیت اطلاقیش که از احکام مطلقه و عامه وجود هستش در نظر میگیریم، بدون اینکه مسئله قیاس و پای قیاس به میان کشیده بشه، یعنی بدون اینکه ما یک شیء رو با اشیاء دیگه مقایسه بکنیم، خود او رو از حیث صفت وحدت داریم بررسی میکنیم. اینجا واحده، واحد است به وحدت مطلقه و عامه، واحد است به وحدت مطلقه و عامه. خب یه بار مفهوم واحد و وحدت اینجوریه، فنجده یسابق الوجود مصداقا، پس میبینیم که این مفهوم واحد مساوق است با مفهوم وجود از حیث مصداق. این بحث توضیح دادیم در ابتدای تنبیه، چون مساوقت غیر از ترادفه، ترادف مفهومی منظور ما نیست. نمیخوایم از این بحث اثبات بکنیم که پس وحدت و وجود مفهوما یکی هستن، مصداقا یکی هستن. مصداقا یکی هستن یعنی من جهت واحده، با توضیحاتی که دادیم. فکل ما هو موجودون فهو من حیث وجوده واحد، پس هر چیزی که موجود باشه از جهت اینکه وجود است واحده، از همون حیث که وجوده موجوده، از همون حیث که وجوده واحد هم هست. این وحدت، وحدت مطلقه و عامه است. اما و نجده تارتن اخرى و هو متصف بالوحده فی حالن و غیر متصف بها فی حال اخرى. اما گاهی اوقات ما وقتی وجود رو، یه شیء رو مورد ملاحظه و مداقه قرار میدیم، میبینیم در یک وضعیت متصف به وحدت میشه، در یک وضعیت متصل به وحدت نمیشه، بلکه متصل به کثرت میشه. این چه وحدتیه؟ وحدت خاص و مقیده است که در مقایسه اشیا با یک دیگر پدید میاد و ما با این مفهوم آشنا میشیم و برخی از اشیا رو متصل به او میکنیم، چنانچه برخی از اشیا رو متصل به مقابلش میکنیم. میفرماد و نجده تارتا اخرى، ما میابیم وجود را، شی را، واحد را، شی اگر باشه خیلی خوبه مطابق توضیحی قبلا داده، و نجده تارتا اخرى، گاهی اوقات شی رو میبینیم که متصل به وحدت است در یک وضعیت، متصل به وحدت نیست در یک وضعیت. ملاحظه میکنم چرا میگم شی باشه؟ شی از حیث وحدت و کثرت، در اگه بخوایم به واحد بزنیم میبینید که دوچار دردسر میشیم. مگر واحد مطلقه بکنیم یه جوری توجیه بکنیم عبارت. و نجده تارتا اخرى و هو متصف بالوحده فی حال و غیر متصف بها فی حال اخرى، مثل چی؟ کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الكثير بالعدد المغيث الى الواحد بالعدد. شما یه وقتی یک انسانی رو مد نظر قرار میدید به لحاظ خودش، اصلا کار به چیزای دیگه ندارید، خب اینو میگید واحد است به وحدت مطلقه و عامه. اما یه بار این انسان رو ملاحظه میکنید در مقایسه با جمعیتی که اون طرف ایستادن، از باب مقایسه یک انسانی که اینجا ایستاده، این طرف ایستاده، از باب مقایسه او با جمعیت کثیری که اون طرف قرار گرفتن، به این میگی واحد، به اون میگی کثیر، به اون دیگه واحد نمیگی، چون یک عدم انقسامی در اینجا هست که این عدم انقسام اونجا نیست، یک انقسامی اونجا هست که اون انقسام اینجا نیست. شما اینجا با یک وحدتی آشنا میشید به نام وحدت خاصه و مقایده که در مقابل کثیر رو داره، دیگه کثیر رو شامل نمیشه. کل انسان الواحد بالعدد، انسان واحد بالعدد میگه، چون انسان رو میشه واحد به نوع حساب کرد. حالا یواش یواش در فصل بعدی با این اصطلاحات میخوایم آشنا بشیم، واحد بالعدد، واحد بالنوع، واحد بالجنس، واحد بالعموم و بحثایی در این فضا داره. واحد بالعدد یعنی واحد به شخص، یعنی یک شخص، یک فرد. خب مثل انسان واحد بالعدد و انسان کثیر بالعدد، خب این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، یک نفر در مقابل یک جمعیت، کل انسان الواحد بالعدد و انسان کثیر بالعدد، که این انسان کثیر بالعدد رو مورد مقایسه و بررسی قرار دادیم با اون انسان واحد بالعدد. این دوتا رو با هم دیگه میسنجیم، المغیث الی الواحد بالعدد. خب فنعد المغیثه، فرق نداره ما کدوم رو مغیث قرار بدیم، کدوم رو مغیث علی قرار بدیم، از هر سو که شروع کردیم، مثلا ایشون از ناحیه کثیر شروع کرده، ما مغیث رو که میبینیم کثیر بالعدده، یک انقسامی توش هست که در مغیث و علیش نیست، لذا بهش میگیم کثیر، کثیرن مقابلن للواحد الذی هو قسیمه، که در مقابل واحدی قرار دارد که اون واحد قسیم میشه و دیگه شامل واحد، یعنی وحدت جوری نمیشه که شامل این کثیر بشه. ایشون از ناحیه کثیر شروع کرده، بچه بهتر از ناحیه واحد شروع بشه به لحاظ عبارتی اینها، والا از جهت بحث فرقی نداره. خب اگر شما یه وقتی واحدی رو پیدا کردید که در مقابلش کثیره و اینا قسیم هم دیگه هستن، فکر نکنید این حرف منافات داره با مسابقت وجود با وحدت، ولا ینافی ذلک قولنا، منافات نداره این مسئله، یعنی وحدتی که در مقابل کثیره. خب این مسئله منافات ندارد با سخن ما که میگیم الواحد و یسابق الموجود المطلق، یه بار میگیم واحد مسابقت دارد با وجود، با موجود، هیچ تنافی بین اینا نیست، چون که این حرف در ارتباط با وحدت مطلقه و عامه است، اون حرف که تقسیمیه در ارتباط با وحدت خاص است. و المراد بهی، یعنی مراد به این واحد در این جمله اخیر که میگیم مسابقه با موجود مطلقه، و المراد بهی الواحد به معناه الاعم المطلق من غیر قیاسه، این واحد واحد مطلقه و عامه است، واحد است به معنای اعم مطلقش بدون اینکه قیاس یک شی با اشیاء دیگر پدید بیاد. از این واحد. خب این بحثی بود که در فصل اول گذشت. چنانچه قبلا هم عرض کردیم از فصل دوم ایشون شروع میکنه به مباحث وحدت، یعنی از فصل دوم تا خود فصل چهارم در ارتباط با وحدت و احکام و اقسام وحدت بحث میکنه، از فصل پنجم تا آخر این مرحله هم در ارتباط با احکام، خصوصیات، تقسیمات کثرت بحث میکنه و الان دیگر هم برای ما روشنه که مباحثی که در مرحله هشتم مطرحه راجع به وحدت خاصه و مقیده است که در مقابل کثرت داره. راجع به وحدت مطلقه بحث نمی کنیم، وحدت مطلقه جزء احکام عامه، احکام کلیه وجود هست، مثل فعلیت مطلقه، مثل خارجیت مطلقه، مثل وجوب اطلاقی و امثال اینها. در وجوب هم مثلا همینجوری دیگه، یه بار میگیم وجوب در مقابلش ممکن هست، ولی یه بار میگیم وجوب که همه اشیاء رو شامل میشه، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شی تا وجوب نداشته باشه وجود پیدا نمی کنه. خب این چه وجوبیه که همه اشیاء باید داشته باشن؟ این وجود عامه و مطلقه هست. ولی یه جا میگیم موجودات یا واجبن یا ممکن، اون وجود وجود خاصه مقیده است که در مقابل ممکن رو داره. ولی یه بار میگیم وجود وجود مطلقه است که همه اشیاء موجود رو شامل میشه. خب فصل دوم در ارتباط با اقسام واحده. حالا آدرس هاش رو باز دوستان نگاه میکنن، همه آدرس هایی رو که در اصل مرحله داریم دوستان میتونن پیگیری کنن، اما این رو مقایسه بکنیم اگر با نهایه اون چرا که در فصل دوم علامه طباطبایی آورده این چیزی که در نهایه کلاس ما آمده، جز در چند تا کلمه و در چند تا جمله خیلی کوتاه یه حالت توضیحی داره، بعضی اوقات اینجا افسوده داره، بعضی اوقات هم در نهایه، و الا تقریبا کل متن فصل دوم اون چرا که الان اینجا میخونیم به عینه در نهایه هم خواهیم خوند، یعنی کاملا یکسان هست. در ارتباط با تقسیم واحد، اقسام متعدد به شقوق فراوان مطرح میشه. اولین تقسیمی که در ارتباط با واحد مطرح میشه و تقسیم مهمی هم هست، تقسیم واحد هست به واحد حقیقی، یعنی واحدی که وحدت حقیقی داره، و واحد مجازی غیر حقیقی. واحد یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی است. غیر حقیقی است. علامه طباطبایی در توضیح این دو قید واژه‌ای رو به کار برده به نام واسطه در عروض. برای اینکه این بحث واسطه در عروض روشن بشه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مقدار بحث رو اینجا با تفصیل بیشتری مطرح بکنیم. دوستان میدونن ما در اصطلاحاتی رو که در این حوزه داریم سه تا اصطلاح نزدیک به هم هست، یکی واسطه در اثبات، یکی واسطه در ثبوت، یکی هم واسطه در عروض. یعنی اگر تفصیل سیاه یا سفید بود الان باید اینها رو می‌نوشتیم و یکی یکی رو با اصطلاحات مختلفش بحث می‌کردیم. واسطه در اثبات، واسطه در، حالا چنانکه ما در صفحه سیاه قلبمون نوشتیم شما هم در صفحه سفید جانتون بنویسید اینها رو، واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. واسطه در اثبات بحث منطقیه و اونم حد وسطه. حد وسط تو مباحث منطقی همون واسطه در اثبات محمول برای موضوع به لحاظ تلازم ذهنی و عقلی. ما با واسطه در اثبات الان کاری نداریم، میریم رو اون دو بخش دیگر، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. واسطه در ثبوت و واسطه در عروض اصطلاحات دیگری هم در فلسفه دارن. من یه اصطلاحش میگم باز یواش یواش ممکنه اصطلاح دیگه‌اش رو هم عرض بکنم. واسطه در ثبوت رو میگن حیثیت تعلیلیه، یعنی این اصطلاحات دیگه خیلی فلسفی میشه. واسطه در ثبوت رو میگن حیثیت تعلیلیه و واسطه در عروض رو میگن حیثیت تقلیدیه. این اصطلاحات رو که عرض کردیم حالت فلسفیش خیلی بیشتر میشه. خب ما یک حیثیت دیگری هم تو فلسفه داریم، حالا که پای اینا به میان اومد برای اینکه اینا واضح تر بشه، یک حیثیت دیگری داریم به نام حیثیت اطلاقیه که مجموعاً الان ما میتونیم بگیم سه تا حیثیت محل بحث های ماست در مسائل فلسفی، گرچه بحث حیثیت بیش از این هستش، ولی الان این سه تا خیلی مد نظره: حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوت، حیثیت تقلیدیه یا واسطه در عروض. ما قبلا اگر دوستان یادشون باشه در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همین سه تا اصطلاح را با یه مقدار توضیحی برای تبیین نوع تحقق حق تعالی، تحقق وجودات امکانی و تحقق ماهیات پیاده کردیم. اجازه بدید من به صورت گذرا و همون بحث سابق رو که در ارتباط با انهای تحقق بود عرض بکنیم و بعد این بحث رو راجع به وحدت پیاده بکنیم و عبارت کاملا روشن بشه. ببینید ما اگر این سه تا حیثیت رو ببینید، حالا خیلی به اجمال دارم و گزارا رد میشه، این سه تا حیثیت در مطلق گزاره ها هست، یعنی هر گزاره و قضیه ای، هر محمولی نسبت پیدا میکنه به هر موضوعی، میتونیم بگیم انتساب این محمول به موضوع آیا به حیثیت اطلاقیه است، آیا به حیثیت تحلیلیه است، آیا به حیثیت تقلیدیه است. اما الان مثلا در بحثی که در اصالت وجود اعتبارات ماهیت داشتیم از حیث تحقق بحث میکردیم، یعنی اگر محمول چی باشه؟ موجودان و متحققان باشه. خب اگر محمول گزار ما موجودان و متحققان باشه، ما میخوام ببینیم انواع تحقق ها چجوره. تحقق به حیثیت اطلاقیه، تحقق به حیثیت تحلیلیه، تحقق به حیثیت تقلیدیه، اینا چجوری هستش؟ این بحث چنانچه در جای خودش هم گفتیم یکی از مباحث کلیدی است در فهم بسیاری از معارف ظریف فلسفه و حتی مباحث عرفان، و هر چی دوستان راجع به این بحث کار بکنن، دامنه‌اشو بیشتر بکنن، انواع حیثیت ها رو در بیارن و با گزاره های مختلف اینا رو بسنجن، هر چی در این ارتباط کار بکنن ضرر نکردن. مثل اینکه ما بعضی اوقات به طلبه‌هایی که پس میان در فضای درس و بعد میگم ما چقدر ادبیات بخونیم، سال اول خونده، سال دوم بخونیم، سال سوم بخونیم، هی این کتاب، ما میگیم هر چی شما ادبیات کار بکنید ضرر نکردید، چون که همه کارتون از این بعد تا آخر عمرتون با همین ادبیات هست. و حالا در جای خودش باید این بحث روشی بشه. حالا این بحث هم همین حالت رو داره، یه بحث کلیدی و حساس. حالا به اجمال حیثیت اطلاقیه اساساً معناش اینه ما در ارتباط با تحقق میخواییم پیاده بکنیم. حیثیت اطلاقی یعنی این که محمول که الان بحث ما تحقق و وجوده، مال موضوع هست، هم در ذات موضوع هست، هم ذات اختزای او رو میکنه. شاید در اون وقتی که در بحث اصالت وجود به این شکل توضیح نداده باشیم، به تقریر دیگه ای گفته باشیم، محمول هرگاه که الان بحث ما تحقق وجوده، اگر در ذات موضوع باشه و خود ذات اقتضای او رو بکنه، اینو میگیم تحقق به حیثیت اطلاقیه. حیثیت اطلاقیه هم یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ حیثیت و شرطی. این لفظ حیثیت ما رو گول نزنه، فکر نکنیم این موضوع با لحاظ این حیثیت این محمول رو داره، نه، این یعنی هیچ حیثیتی نداره. چون حیثیتی نداره ما بهش گفتیم حیثیت اطلاقیه. حیثیت اطلاقی یعنی آزاد، آزاد از هر قید و شرط و توضیح پیرامونی و اینا، هیچی. خود ذات موضوع هم محمول رو در خودش داره، هم خودش هم اقتضای این در واقع شی رو داره، این محمول رو داره. این میگیم در واقع موضوع محمول رو دارد بالحیثیت اطلاقیه. تو بحث ما که تحقق و وجوده میگیم موضوع متحققان بالحیثیت اطلاقیه. این فقط منحصر است به کجا؟ مثالش واجب الوجود، فقط واجب الوجود هست. در باب واجب الوجود وقتی ما میگیم الله تعالی موجودان، موضوع ما چیه؟ خوب توجه بفرمایید، موضوع ما چیه؟ ما جا به جا با اینا کار داریم. موضوع ما الله حق تعالی، محمول چیه؟ موجودان. میخوام ببینیم نسبت این موضوع به محمول چیه. ببینیم اولا محمول یعنی موجودان در ذات موضوع هست، و ثانیا این ذات خودش اقتضای این موضوع رو، این محمول و این صفت رو میکنه. در اینجا میگیم موضوع محمول رو دارد به حیثیت اطلاقیه، یعنی بدون لحاظ هیچ حیثیتی. حیثیت اطلاقی معناش اینه که فقط باید مواظب باشیم که باز ضرورت ذاتیه خلق نشه. حالا نیاز نیست من ذهن دوستان رو پراکنده بکنم، یه بحثی داریم چون ضرورت ذاتیه چیه؟ مشروط است به مادام از ذات موجودتن. اینی که الان ما بحث کردیم ضرورت ازلی از درش در میاد که حتی مقید به اون شرط هم نیست، مادام از ذات موجودتن هم نیست. این حیثیت اطلاقی. حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوت در همه گزاره‌ها پیاده میشه، اما ما الان در گزاره‌ای پیاده میکنیم که محمولش یه موجودان و متعذبان هست. اگر محمول مال ذات موضوع باشه، یعنی در ذات موضوع نهفته شده، ولی خود ذات اختزاش رو نداره، درسته که محمول تو ذات او هست ولی خود ذات اختزاش رو نداره، چی باعث شده که این موضوع، این محمول را، این صفت در محمول رو به حسب ذات الان دارا بشه؟ میگیم امر سومی باید در نظر بگیریم که علته و اون واسطه ثبوت محمول برای موضوع میشود. یعنی اون شی که همون علت باشه، شی سوم که علت باشه، میاد صفتی که در محمولتش و حقیقتاً به موضوع میدهد، حقیقتاً تو ذاتش هست. این میگیم حیثیت تعلیلیه. حالا مثال عرفیش که معمولا زده میشه همراه با چندین تسامح هست و خیلی مثال دقیقی نیست، این مثاله. ما میگیم آب گرم است، مثلا میگیم این آب چیه؟ گرم است. موضوع چیه؟ این آب. محمول چیه؟ گرما. خب این موضوع، این محمول رو حقیقتا دارد، این تسامحات فلسفی دارد، به لحاظ عرف قبوله. این موضوع این گرما رو واقعا دارد، اما خود این موضوع اختزای گرما نکرده، یه چیز دیگری که مقتضی گرماست که همون علت باشه. علت میاد گرما که محموله رو به موضوع میدهد. واقعا اینو میگیم حیثیت تعلیلیه، یعنی موضوع با لحاظ حیث علت محمول رو دارد، ولی محمول رو در کجاش داره؟ به حسب ذات داره ها، ولی خودش مقتضی او نیست. مثال دقیق فلسفیش که در بحث اصالت وجود اونجا مطرح کردیم، وجودهای امکانیه. وجودهای امکانی مثال دقیق فلسفیش هست. شما وقتی میگید وجود امکانی، وجودات امکانی که میگید بعد ماهوی رو نگاه نکن، فقط بعد وجودی رو نگاه بکن. بعد وجودی یک شی که اثبات کردیم اصیله، میگیم موجودان. وجود الانسانه، وجود الانسان، نه ماهیت انسان، الان با او کار نداریم. وجود الانسانه موجودان. موضوع چیه؟ وجود انسان. محمول چیه؟ موجودان. خب ذات موضوع واقعا صفتی که در محمول مطرح شده رو داره، اصلا ذاتا وجود وجود دیگه، اصلا تمام ذاتش وجود و موجودیت و تحقق داشتنه، پس ذاتش او رو داره، ولی به اقتضای ذات خود او نیست. حالا این شده در نهایی که رسیدیم این بحث رو شما ملاحظه می فرمایید. بعضی فکر کردن اگر ما وجود رو اصیل بدونیم دیگه فرقی بین واجب و ممکن نخواهد بود، همه واجب میشن. اونجا ملا صدرا علامه طباطبایی حکما این جواب رو دادن، گفتن در وجود واجبی درست وجود ذاتشه، به اختزای ذات هم هست، حیث اطلاقیه، ولی در وجودهای امکانی درسته که وجود ذاتشه اما به اختزای ذات نیست. این حیث چی میخواد؟ تعلیلی میخواد. باید علتی بیاد افاظه این وجود بکنه. بله وقتی افاظه وجود شد، این وجود دیگه موجود است، این وجود دیگه موجودیت تمام بنیاد ذاتش رو تشکیل میده. خب این میشه حیث چی؟ تعلیلی. پس موجودیت به حیث تعلیلی، تحقق به حیث تعلیلی که بهش واسطه در ثبوت هم میگیم، چون امر سالس، امر بیرونی واسطه میشود در ثبوت محمول برای موضوع. و اما حیثیت تقلیدیه یا واسطه در عروض، حیث تقلیدی واسطه در عروض یعنی این که ما گزاره‌ای داریم، موضوعی داره، محمولی داره، و محمول الان تو بحث ما چیه؟ موجودان و متحققان هست. الان محل بحث ما اینه. خب موجودان و متحققان هست. این موجودان و متحققان نه در ذات موضوع هست، نه ذات اقتضای او رو میکنه، با اون دو تا فرق میکنه، نه اقتضا دارد ذات او را، لذا میبینید که حیث اطلاقی نیست، نه در ذات او هست ولو به عنایت دیگری، و در ذات او هم نیستش، نه تو ذاتشه نه به اقتضای ذاتش هست. خب اگر نه تو ذاتشه و نه به اقتضای ذاتشه، پس چرا ما این محمول متحققان و موجودان رو به اون نسبت داریم؟ چرا اینجوری شده؟ میگیم به خاطر اینکه این موضوع متحد شده با امری، یعنی با غیر زمینه تطبیقیه، با یک امری متحد شده که اون امر ذاتاً و حقیقتاً محمول رو دارا هست. حالا میخواد به حیض اطلاقی دارا باشه یا به حیض با او خود او کار نداریم، ولی اون امر واقعاً محمول رو در ذات خودش داره و چون این موضوع با این امر متحد شده لذا حکم او رو میپذیره. خیلی باید اینجا حرف زد، ولی ما بحثم رو همون مثال مورد نظر ما که در مسئله اثبات وجود ناپیاده کردیم. شما ماهیاتی که در خارج هستش این رو مد نظر بگیرید، نه ماهیت مرسله و تو ذهنی، نه همین ماهیت انسانی که تو بیرونه، همین ماهیت انسان. شما به ماهیت انسان، یعنی انسان از بعد ماهوی که نگاه میکنید، یعنی چگونگی این وجود رو که نگاه میکنید، میتونید بگید این چگونگی موجودان، میتونید این محمول رو بهش بزنید. اما این گزاره شما میشه حیث تکمیلی، یعنی واسطه در چی میخواد؟ عروض میخواد. واسطه در عروض هم جا توضیح بدیم، اون امر سوم که متحد میشه با موضوع، اون واسطه میشود در عروض محمول به موضوع، نه در ثبوتش. ثبوت میگیم یعنی چی؟ یعنی این بره تو ذاتش. هر وقت بره تو ذاتش میشه چی؟ واسطه در ثبوت. هر وقت تو ذاتش نره، به نوعی ارتباط با او داشته باشه، میشه واسطه در عروض. مثال رو در اینجا نگاه کنید، ماهیت اشیاء رو دقت بکنید، ماهیت و چگونگی اشیاء رو که دقت میکنید، میتونید بگید واقعی اون موجود اون، چه من فاعل شناسا باشم چه نباشم، ماهیت تو بیرون هستن، چنانچه وجودها تو بیرون هستن، اما موجودیت وجودها کجا و موجودیت ماهیت ها کجا؟ ما تو این بحث میخوایم گونه تحقق رو یاد بگیریم چجوریه. چگونگی این وجود موجودان، اما چرا این موجودیت نه تو ذات ماهیته؟ چون موجود ماهیت چگونگی وجوده، دیگه در چگونگی وجود خود وجود نهفته نیستش، ما داریم بعد چگونگی وجود داریم بررسی میکنیم. خب نه وجود ذاتش رو تشکیل میده، نه خود ذات اون مختزی وجود است. پس چی شده که این شده موجود؟ میگیم به خاطر اتحاد با یک امری که وجود الانسان باشه، که وجود امکانی باشه، چون متحد با اوست و او حقیقتا محمول رو داره، لذا حکم او به این متحد او هم سرایت میکنه. به بیان عادی تر میگیم ماهیت موجود است چون ماهیت این وجود است، چگونگی وجود است موجود است چون چگونگی این وجوده. نمیشه که وجود در خارج باشه اما چگونگیش تو ذهن باشه. همون وجود تو خارج این گونه است، تو خارج این جوریه، تو خارج اون جوریه، این جوری بودن اون جوری بودن، بدون اینکه هیچ متنی از خارج رو پر کنه، اینا بحث اثبات وجوده، بدون اینکه هیچ متنی از خارج پر بکنه ولی واقعیت داره. یعنی ماهیات در خارج هیچ لایه‌ای از هستی رو تشکیل نمیدن، متن خارج سرتاسر وجوده، ولی با این حال این حرف به معنی نفی غیر وجود از خارج نیست. ما خیلی چیزا داریم که در خارج واقعیت دارد، چون صفات وجوده، چون احوال وجوده، چون چگونگی وجود هست، لذا موجود و متحقق است. اینه میگیم چی؟ تحقق با حیثیت تغییریه و فوق‌العاده اهمیت دارد دقت در این بحث و فهمیدن این نوع از تحقق. خب حالا این بحث رو داشته باشیم، ما با سه نوع تحقق روبرو شدیم: حیثیت اطلاقیه، تحقق با حیثیت اطلاقیه، تحقق با حیثیت تغییریه، تحقق با حیثیت تغییریه. اگر خوب دقت بکنید میبینید دو قسم حیثیت اطلاقیه و تعلیلیه، وجود حقیقتاً مال موضوع هست، حالا یا با اختزای ذاتش یا بدون اختزای ذاتش، ولی در ذات او این محمول نهفته شده. این دو قسم رو میتونیم یک پارچه بگیم حمل بالحقیقه، حمل بالاول، اولا و به ذات میتونیم بگیم. این دو قسم رو میگن موجود بالحقیقه، موجود حقیقی که واقعا وجود تو ذاتشه. اما اون قسم اخیر که تحقق به حیثیت تغییریه باشه، چون با این که در خارج واقعیت دارد، هیچ وقت وجود ذات او رو تشکیل نمیدهد، نه ذات اوست نه به اقتضای ذات اوست، لذا اسناد وجود به او میگیم یک اسناد مجاز عرفانیه، اسناد به نگاه عدد و عقلی هسته، ماهیت در خارج متحقق است بدون اینکه ذاتش رو وجود تشکیل بدن، این رو یعنی موجود غیر عقلی. پس به لحاظ این بحثایی که ما پیاده کردیم، موجود تقسیم میشه به حقیقی و غیر عقلی. این همین بحثایی که اینجا پیاده کردیم همش تو بحث واحد پیاده میشه. یعنی شما اگر اشیا را، واحدها را به لحاظ صفت وحدت نگاه بکنید، یه بار شما صفت وحدت را برای موضوعی پیاده می‌کنید به حیثیت اطلاقیه، این در کجاست؟ در واجب الوجود. چنانکه واجب الوجود صفت وجود و تحقق رو به حیثیت اطلاقیه می‌گیره، صفت وحدت رو هم به حیثیت اطلاقیه می‌گیره. الله تعالی واحدان، یعنی این وحدت تو ذات الله هست و به اقتضای ذات الله هست. توجه کردید چطور؟ میشه حیثیت اطلاقیه. گاهی از اوقات برخی از موجودات و وجودها هستش که وحدت ذاتش رو تشکیل میده، یعنی عین ذات او هست اما به اقتضای ذات او نیستش، به اقتضای ذات نیستش، ولی وحدت ذات او هستش. مثل بسیاری از حقایق اشیاء که اینها واحد حقیقی هستن ولی وحدتشون رو از جای دیگه میگیرن، از همون جایی که وجودشون میاد وحدتشون هم که از اونجا میاد. این دو قسم از واحد رو ما میگیم واحد حقیقی. چرا میگیم واحد حقیقی؟ چون واقعا صفت وحدت رو دارا هستن، خودشون صفت وحدت رو دارن. پس اگر ایشون تقسیم کرد واحد رو به واحد حقیقی، منظور از واحد حقیقی واحد بالحیثیت الاطلاقیه و واحد بالحیثیت تعلیلیه، یعنی یا واسطه در ثبوت داره یا حتی واسطه در ثبوت هم ندارد به صفت اطلاقیه. اما اگر یک موضوعی صفت وحدت رو داشته باشد بالحیثیت تقدیریه و واسطه در عموم، یعنی چی؟ یعنی وقتی شما گفتید این شی واحده، این صفت وحدت واقعا مال این موضوع نیست، نه تو ذاتش نه به اقتضای ذات اوست، بلکه این شی متحد هست، این موضوع متحد است با چیزی که اون چیز حقیقتا صفت وحدت رو داره، به همین خاطر صفت وحدت هم به یک نوع سرایتی به اون متحدش سرایت میکنه. مثالی که برای این زدم مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید دو تا حیوان رو لحاظ بکنید، بقر و غنم، درسته؟ موضوع ما بقر و غنم هستش، محمول ما چیه؟ واحدان. میگیم بقر و غنم یکی هستند، موضوع بقر و غنم، محمول واحدان و وحدت. حالا این واحدان و وحدت واقعا و حقیقتا مال خود موضوعه؟ وقتی میاندیشیم میبینیم واقعا کثیره، دو چیز هستن، انقسام دارن، از هم با هم دیگه هیچ وحدتی ندارن. پس چرا شما وحدت رو به اون نسبت دارید؟ میگید چون این بقر و غنم متحد هستن با یه چیزی به نام حیوان، که اون حیوان، این اتحاد، اتحاد خیلی شدید هم هستون تو ذاتشون هست، این حیوان حقیقتا یک امر واحده، حیوان به لحاظ خودش حقیقتا امر واحد هستش. شما صفت حیوان را که وحدت هستش به این متحدهاش که بقر و غنم باشه سرایت دادید، میگید بقر و غنم واحد هستن، از چه جهت؟ از جهت حیوانیتشون، یعنی چون حیوانیتشون واحده این صفت وحدت رو به اونها هم نسبت میدید. اینو میگیم واحد به وحدت، واحد به وحدت با لحاظ حیثیت تقلیدیه و واسطه در عروض. یعنی با این حال بقر و غنم یک وحدت حقیقی پیدا نمی کنن. اونی که وحدت حقیقی داره چیه؟ بعد حیوانیشون هست، که در واقع این وحدت حقیقی داره. چون وقت نداریم من این مقدار عبارت رو پیاده بکنم بس خدمت هست. الفصل ثانی فی اقسام الواحد، الواحد اما حقیقیون و اما غیر حقیقیون، بگو مجازیون، ولی مجازی نه مجاز عرفی و چیزایی که توی مثلا فرض کنید که مختصر رو اینا خوندیم، منظور این نیست، مجاز عرفانی بهش میگن و مجاز ادب عقلی. توجه کردید؟ حالا بحثایی در این زمینه هست. الواحد و اما حقیقیون و اما غیر حقیقیون، ول حقیقی متصف بالوحده بنفسه، واحد حقیقی اونی هست که متصف به وحدت میشود ذاتن، به نفسی معناش اینه، نه یعنی به حسب ذاتش ها، ممکنه به حسب ذاتش باشه، ممکنه از جای دیگه بگیره، ولی واقعا خودش متصف به وحدت هست، این به نفس منظورش اینه. لذا توضیح میده، میگه من غیر واسطه مثل عروض، بدون اینکه واسطه در عروض و حیث تقلیدی لحاظ بشه، یعنی روشن واسطه در عروض و حیث تقلیدی نه روشن، تا کل انسان واحد، این انسان واحد واقعا این انسان صفت وحدت رو داره، گرچه این صفت وحدت را مثل سایر صفات از علتش گرفته، ولی واقعا این صفت رو در دل خودش داره. این در ارتباط با واحد حقیقی. و اما غیر حقیقی که و غیر الحقیقی بخلافه، غیر حقیقی برخلافش، این صفت وحدت رو به نفسه و ذاتن نداره، از متحدش میگیره. هل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه، ما باید خود قسم احترام بذاریم به انسان، انسان هم انسان نهاره، ولی کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه، شانس رو بگیم انسان بگیم انسان، انسان و اسب که متحد هستن در حیوانیت. خب واقعا انسان و اسب متحد نیستن، چی حقیقتا متحده؟ حیوانیت واقعا امر واحد هستش، ولی چون انسان و فرس متحد هستن با حیوانیت و حیوانیت صفت وحدت رو داره، اینها هم به یک لحاظ واحد حساب میشن، میشه واحد غیر حیاتی. خب تا اینجا باشه، تقسیم های بعدی رو یواش یواش مطرح خواهیم کرد. و سلام علیکم. یعنی حیوانیت اگر همین حیوانیت فقط مطرح باشه، هیچ تکثری شما توش مشاهده نمی‌کنید. اگه بخواد تکثر ایجاد بکنی چی باید بیاد؟ مثلا فرد باید مثلا باید تکخص های فرد بیاد
خواهد شده؟